بسم الله الرحمن الرحیم. اصول نظام استنباط، استاد سید منذر حکیم. شنبه چهارم بهمن ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقاهت استظهاری از لحاظ روش شناسی و یعنی روشمندی و به دست آوردن مهارت این استظهار از لحاظ آموزش چه جور برنامه ای باید داشته باشیم تا این سطح از فقاهت را برای ما به ارمغان بیاره. خب اشاره کردیم که این استظهار نصوص دو جور استظهار هست. استظهار متعارفی که الان جاریه و یه استظهار مطلوب. استظهار متعارف گفتیم با حداقل دو تا آسیب همراه. یه آسیبش اون نگاه فردی و سیطره نگاه فردی بر ذهن فقیه و غفلت از اون نگاه اجتماعی مطلوبه که میتونه در فهم او از نصوص اثرگذار باشه. و یک آسیب دیگه هم این بود که ممکنه افراد مختلف در شرایط گوناگونی قرار بگیرن، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی، که این شرایط محیطه و اونها تصوری خاص از نصوص برای اونها به وجود بیاره که میتونه این آسیب همون آسیبی باشه که هرمونوتیک داره، یعنی به این معنا که هر کسی هر جوری فهمید اون را برای خودش کافی و حجت بدونه، در حالی که ما باید در صدد تحصیل حجت الهی نسبت به حکم شرعی مطرح در این نصوص باشیم. خب گفتیم که این چنین استظهاری اگر بخواد انجام بگیره، مجموعه از علوم در اینجا مطرح هستن. یکیش زبان عربی گفتیم خیلی مهمه، فقه اللغه است. توجه به تحولات لغوی در طول تاریخ تشریع تا حال حاضر. در قواعد اصولی مطرح بحث‌های وضع و اصالت الحقیقه و حقیقت عرفیه و شرعیه و مشتق و بحث‌های اوامر و نواهی و مفاهیم و عمومات و اطلاقات و مخصصات و مقیدات اینجا میتونن نقش بسزایی داشته باشن در به دست آوردن ظهور. یه بحثی اینجا ممکنه مطرح بشه که در صورت ترجیح یا عدم ترجیح احد المتعارضین و برای رسیدن به حکم شرعی، آیا در اینجا ما در مقام ترجیح یا تعادل، باز اینجا ما به این فهمی که میرسیم یا به نتیجه‌ای که میرسیم، حالا فهم که مشخصه، یعنی استظهاری که از دو تا روایت میکنیم، این دو استظهار اگر متعارض باشن در اینجا اعمال قواعد باب تعارض، آیا این بحث ما را از استظهار بیرون میاره و وارد اون فقاهت استنباطی میکنه یا نه. ما الان هنوز در مرحله استظهاریم، فقط باید ترجیح بدیم یا قائل به تخییر بشیم. ممکنه گفته بشه ما این از مطالب مهم مرحله استظهار میتونه به شمار بره. همینطور تطبیقات قواعد فقهیه بر مصادیق، یعنی قواعد فقهی و تطبیقاتش میاد تو حوزه فقه استظهاری. فقه الخلاف و فقه الوفاقی که مطرح میشه، باز این میتونه در قلمرو فقه استظهاری قرار بگیره. آگاهی از محکمات تشریع در کتاب و سنت برای عدم وقوع در مسائل نامطلوبی که در تفریعات یا در متشابهات به وجود میاد، یعنی ارجاع متشابهات به محکمات. آیا این باز فقاهت ما را در همون سطح استظهاری قرار میده یا این ما را یک پله بالاتر میبره؟ یعنی کسی که متشابهات را بتونه از دل محکمات به دست بیاره و به مطلوب برسه، میشه گفت این استنباط یا استظهاره. اینجا بحث میتونه باشه، یعنی حتی بحث خوبی هم میتونه در اینجا مطرح بشه که در حقیقت ظهوری نداره، متشابه ظهوری نداره، یا متشابه محتملاتی رو برمیداره. ترجیح یکی از این محتملات بر اساس محکمات که این احتیاج به یک نباهت خاص و احتیاج به دقت خاص داره. ممکنه بگیم اینجا ما وارد حوزه استحفاظی جدید میشیم و اون حوزه استنباط داریم میشیم، چون میخواییم استنباط کنیم از این متشابهات به کمک محکمات. و همینطور در جایی که بعضی وقتا یک قاعده خاصی وجود نداره، ولی اون فقیه متوجه میشه که اگر خودش باشد و طبیعت اشیاء اقتضایی دارد، خب در اینجا اقتضاعات تبع الاشیاء و مثل بحث تنقیح مناط یا چیزی شبیه تنقیح مناط، شم الفقاهه یا مقاصد تشریع که اینجا میتونه در فهم فقیه اثر گذار باشه، آیا اینها باز ما را در مرحله استظهار قرار میده یا ما را منتقل میکنه به یک مرحله بالاتر و اون استنباطه؟ یعنی ما وقتی میاییم مثلا خصوصیات را حذف میکنیم، خصوصیات مورد را حذف میکنیم، از خصوصیات مورد یک قاعده کلی به دست میاریم، اینجا میشه گفت این استنباطه. ما داریم چیزی را استخراج میکنیم، مورد خاصه ولی ما قاعده عام داریم ازش در میاریم، استنباط قاعده عام. ممکنه این سبب بشه که ما وارد فقاهت استنباطی بشیم. در نتیجه ما الان مرحله دوم که مرحله فقاهت استنباطی است، به چه چیزهایی ما نیاز داریم؟ ما حتما به فراتر از اصول لفظیه به اصول عقلیه، مستقلات و غیر مستقلات عقلیه، مثل مبحث دلالت مثلا امر بر وجوب مقدمه، دلالت نهی بر فساد و امثال این بحث‌هایی که استلزامات عقلیه معرفی شدن، یا لوازم بعیده، چون لوازم قریب لازم بیان بالمعنی الاخص ما را در مرحله استظهار قرار میده. چرا؟ چون میگن یکی از دلالت هاست، یعنی دلالت یا مطابقی است یا تضمنی است یا التزامیه. دلالت التزامیه دلالت لفظ بر ملازم بیانه بالمعنى الاخص، یعنی وقتی که ما از کلمه اسد که دال بر حیوان درنده است، از اون ما به معنای شجاع ذهنمون منتقل میشه، چون مثلا شیر نماد شجاعت ممکنه باشه، به این خاطر چی میگیم؟ میگیم در اینجا ذهن ظهور این کلمه فلان اسدون یعنی شجاعون، این ظهور، ظهور لفظیه. اما اگر لازم غیر بیان یا بیان بالمعنى العام بود که از تصور ملزوم اون لازم به ذهن نمیاد، نیاز به تأمل و دقت داره، ممکنه گفته بشود که این نوع لوازم احتیاج به یک تأمل ویژه داره، این ما را وارد مرحله استنباط داره میکنه. یا مثل این روایتی که معروفه که امام علیه السلام فرمودن انا لا نعد الرجل فقیها حتی یعرف معارض کلامنا، اشارات ما را باید بفهمه، تو مو میبینی و من پیچش مو. این پیچش مو یک نوع در حقیقت ظرافتی است که ما را وارد حوزه استنباط میکنه. یا مثلا تفریعات، حالا چون ما فقه گفتیم فقه روایی و معصور داریم و یه فقه تفریعی داریم، فقیه میاد و فروعی را از این اصل و این قواعدی که داره به دست میاره و احکام اون فروع را در مسائل غیر منصوص، در مسائل منصوص که نص داریم ما میگیم خیلی خوب این مورد الان در روایت اومده، اما مواردی که در روایت یا در آیه نیامده و ما داریم حکم او را به دست میاریم تفریع، این تفریع بهش استنباط گفته شده. یکی از مسائلی که اینجا میتونه مفید باشه، ما مسالک فقها را در فقاهت و اجتهادشون بتونیم کشف کنیم، یعنی از نوع استظهارهایی که داره میکنه و استنباطهایی که میکنه ما مشرب و مبنای مشرب یک فقیه را به دست بیاریم. مثلا اهتمام یک فقیه به شهرت ها به طور قابل توجه که با اینکه استظهاری میکنه اما جرأت نمیکنه برخلاف شهرت فتوا بده و اینجا احتیاطی است در فتوا و از سبب احتیاط وجود شهرت هست، مثلا این را مثلا در استنباط های او یا در استدلال های او به خوبی میبینیم. آیا در اینجا میتونیم بگیم ما این فقیه نگفته مبنای من چیه، ولی از رویه او در استدلال یا در افتا ما مسلک او و مشرب او را به دست بیاریم؟ این خب یک نوع، این فراتر از استظهاره، یه نوع میتونیم بگیم استنباطه، چون بر اساس استقراء موارد ما به نتیجه داریم میرسیم و از این استقراء داریم یک قاعده ای را یا یک اصلی را به دست میاریم. خب آیا شمع الفقاه ها تنقیه منات ها مقاصد شریعتی که میاد و سایه میاندازه رو فهم فقیه یا فهم یک حدیث یا یک آیه، اینها را ما میتونیم از موارد مرتبط به فقاهت استنباطی قلمداد کنیم و به این ترتیب یه پله بالاتر این فقیه نسبت به فقیه استظهاری سطحش بالاتره. اگه بخوایم اعلمیت را مثلا ما معیار بهش بدیم، یکی از اون شاخصهای اعلمیت اضافه بر احاطه، احاطه بر متون، آیات و روایات، اضافه بر دقت در فهم ظهورات، استنباط، قدرت استنباطی او را اگر ما به دست بیاریم و متوجه بشیم، میتونیم بگیم این فقیه مستنبط اعلم است از فقیه مستظهر. اون در حد ظهورات رشد کرده، این بالاتر از اونها الان داره حرکت میکنه، که حالا تا بعد بیاییم به فقیهی که استنطاقی داره حرکت میکنه و اجتهاد او اجتهاد استنطاقی است. خب بنابراین ما با توجه به چنین تعریفی برای فقاهت استنباطی، شاید مواردی را هم بتونیم نمونه و مثال بزنیم. مثل فرض کنید آیا حضرت عیسی که پدر نداشت، فرزند حضرت ابراهیم به شمار می رود یا نه؟ خب در اونجا وقتی که سعید ابن جبیر در تنگنای اون سؤال این حاکم جبار عراق قرار گرفت و به او گفت باید آیه از قرآن بیاری که حسنین فرزندان رسول الله هستند و از قرآن تو باید شاهد بیاری، خب اومد به این آیه استدلال کرد که و من ذریتهی، از ذریه ابراهیم، تعدادی رو بشموره، یکیشون عیسی است. میگه خب عیسی الان فرزند ابراهیم قرار داده شده. حالا سوال، آیا این استظهاره یا استنباطه؟ میتونی گفت استظهاره به معنای اینکه چون گفته از ذریه ابراهیم عیسی است، و میشه گفت نه این استنباطه، به لحاظ اینکه اینجا صحیح از ذریه اومده، با اینکه پدر نداشت حضرت عیسی، انتساب از مادر را قرآن قبول کرده و به همین خاطر انتساب حسنین به رسول الله از طریق مادر شاهد قرآنی دارد و این استدلال به اون آیه برای فرزند بودن حسنین برای رسول الله صلی الله علیه و آله. این یکی از مثالهایی که میتونه اینجا مورد مناقشه قرار بگیره که آیا این استظهار یا استنباط. خب حالا موارد دیگری هم وجود داره، مثلا در سوره کوثر، حتی اگر آیه این نباشد که منظور از کوثر اینجا فرزندان فراوان هستند که تا روز قیامت ادامه داشته باشند، و اون فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، و اینکه مراد از کوثر در اینجا که خداوند به حضرت خاتم الانبیا داده، این فاطمه زهراست که منشأ و سرچشمه این نسل فراوان پاک به نام ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله هستند. از کجا ما این را به دست میاریم؟ این کوثر قرآن گفته شده، این کوثر حوض کوثر گفته شده، این کوثر شفاعت تفسیر شده، اما تفسیرش به فرزندان فراوان مبارک که تا روز قیامت ادامه دارن، این را ما از تقارنه یا از تقابل ان نشانئک هو الابتر با انا اعطیناک الکوثر، از این تقابل ما بحث تعیین این گزینه را، گزینه فرزندان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله به دست میاریم، این میتونه استنباط باشه.
ما استنباط میکنیم از این کلمه کوثر که معنای لغویش خیر فراوان دائمی و مستمر هست، الخیر الكثير المستمر، به یک سرچشمه جوشان نسلی فرزندان در مقابل اون ابتر که مقطوع النسل هست که فرزند ندارد. یا اینکه استنباط اینکه قرآن داره کسی که ادعا کردن فرزند داره و او را به نام اون فرزندی که بهش نسبت دادن صداش میکنن، قرآن داره میخواد بگه این مقطوع النسل، این فرزند نداشت، این فرزند نداشت. از کجا فرزند نداشت؟ اینکه دیگران میگن فرزند داره، قرآن داره کشف میکنه که این فرزند واقعی اون نیست، این یا فرزند خاندشه یا به دروغ به عنوان فرزند او ادعا داره میشه. خب همونطوری که برای مورد یک تاجری پیش اومد در مشهد و خانمی ازش خواسته بود که طلا خریده بود، بعد گفته بود من شب جایی ندارم، فرداش که او را میخواستن از خونشون دیگه بگن برو بیرون، ادعا کرده بود که من حاملم از این تاجر بیچاره، افتاد به دی ان ای و از راه دی ان ای تشخیص دادن که اصلا این فرزنددار نمیشه، این در حالی که 3-4 تا فرزند داره. معلوم شد اینا فرزندان خودش نیستن، فرزندان مثلا همسایه ها هستن. خب کشف این که این فرزند اونیست با حالا اینجا با ابزار علمی، ولی قرآن داره میگه این فرزند اونیست، ابتر است، فرزند ندارد، که از این میشه استنباط کرد قرآن داره اشاره میکنه که این که میگن فلانی فرزند فلانیه و داره مباهات میکنه که من فرزند دارم و رسول الله فرزند ندارد، قرآن گفته اتفاقا برعکس، تو فرزند نداری و او فرزند دارد. خب این ظرائف را میتونیم جزء اون استنباط ها قلمداد کنیم و از اینها در قرآن فراوان هستند که میشود به تعبیر خود قرآن، اصلا کلمه استنباط هم در قرآن اصلا به همین معنا اومده، ولو ردوه الى الله و الرسول و الى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اونهایی که قدرت استنباط دارند اونا میفهمند، به علم میرس خواهند رسید. یا اون موردی که امام صادق علیه السلام 5 تا وصی قرار داد و اون اصحاب فهیم امام صادق فهمیدن که در این 5 وصی، اون وصی واقعی و امام معصوم موسی است، حضرت موسی، موسی کاظم علیه السلام، نه منصور دوانقی، نه اون والی مدینه، نه همسر امام صادق و نه اون افتح، هیچ کدام اینا لیاقت امامت ندارن، هر کدام به دلیلی، اونی که وصی واقعی است فقط موسی میمانند. خب این استنباط، این چنین استنباط هایی ما در متون فقهیمون وجود داره و باید باشه و فقاهت در حال رشد هست از این جهت. خب تا اینجا فکر کنم کافیه که ما امروز به این دو مورد و مقایسه و مقارنه این دو سطح از فقاهت پرداختیم و تا انشاءالله بعداً به فقاهت استنطاقی بپردازیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.